دیوانم منم من که روم خانه به خانه. بیچاره بهایی که دلش پر ز غم تو، بیچاره بهایی که دلش پر ز غم تو. هرچند کسی است ز خیل خدم تو، امید وی از عاطفت دم به دم تقصیر و گناهش به امید کرم تو. یعنی که گناه را به هزین
دعاها و نیایش های به وقتتون قبول درگاه حق باشه انشاءالله. دوستان عزیز، بشنویم برنامه گام اول خط آخر رو به مدت 27 دقیقه.
گام اول خط آخر. گام اول خط آخر.
جاده هر چقدر دورتر، رفتن و گام نهادن در اون سخت‌تر. جاده هر چقدر دورتر، رفتن و گام نهادن در اون سخت‌تر. راه هر چه پرپیچ و خمتر، ماندن و ثابت قدم بودن در اون دشوارتر. هیچ مسیری در هیچ جاده‌ای به انتها نمی‌رسد. هیچ رهروی خاطرش نیست در کدامین جاده و کدامین مسیر به انتها رسیده است. گام اول گام رفتن است و رفتن ابتدای سرنوشتی است که تو در آن قدم می‌گذاری. هرچه این گام استوارتر، دل قرص‌تر و بهانه کمتر. دل می‌کند برای رفتن در این جاده‌ای که با هر گامی سرنوشت را رقم می‌زند و بهانه بهانه‌گیر شنیدن حرف‌های تو می‌شود در این جاده‌ای که تو می‌سازی برای گام نهادن. اینجا گام اول است برای نوشتن حرف‌های بهانه‌دار تا آخرین خط از آنچه که تو در این مسیر دیده‌ای. آینه‌ای خواهم ساخت برای گفتن از گام اول تا خط آخر.
گام اول خط آخر.
توجه،
برنامه‌ای که می‌شنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است. در ضمن بخشهایی از زندگی سوژه این برنامه را در قالب نمایش خواهید شنید.
گام افغان خط آخر.
4-5 دفعه رفتم دادگاه معلم، دادگاه خانواده، اونجا طلاق گرفت، برعکس نامه میومد میگو با هم زندگی کنیم فلان و بیسار، انقدر رفته شد و بعد زد و 7 سال پیش صبح بلند شد همه کاراشو کرد و با نیق و اینا، قضام براش چیزی هم نبود دیگه، خونه مثلا جایی میرفتم کار نمی کرد، میگفت نصف شب که میشد من خواب بودم میگفت باید تو بری برای من غذا بگیری، اینجور برام حکم میکرد، باید سیگار منو دراری. گفتم چجور؟ گفت من دیگه نمیدونم تو چجور میخوای سیگار بگیری برام، چجور میخوای واسه من غذا تهیه کنی. یه جور شد انقدر کرد که درو به روی من قفل میکرد. این مرد آخرا یه چیزش بود، فوتش که بخواست بمیره، پدر شوهرم فوت کرد، مادر شوهرم، من دیگه این زندگی رو پذیرفته بودم، میخواستم این زندگی رو، گفتم هرچی باد و باد، هرچی میخواد بشه بشه، طلاقمو نمیگیرم، میشینم با این مرد زندگی میکنم، قسمت من اینه، باید با این مرد زندگی کنم تا ببینم خدا چه میخواد. همون که میگذشت اخلاقش بدتر میشد و قیافش بد ترکیب میشد و بد میشد و تو یواش یواش دیگه زد و رفت زندان. نزدیک 6 ماه رفت زندان و دیگه من این خونه رو دیگه دادم به اجاره و پولش وامی بود دیگه. ببین یه به یه جا رسیده بودم من یه لقمه نون نداشتم بخورم دیگه. اینو ببین کجا من این مرد کشید، به خاک سیاه کشید منو دیگه. ببین یه تیکه نون دیگه خونه من پیدا. بعد 4-5 ماه دیدم شوهره اومد یه روز برگشت و کراک مصرف میکرد و دیگه هیچ کس تو خونه نمیومد. ولی خب زندگیم تلخ بود دیگه، همش دعوا بود، زندگیم تلخ بود. یه روز خوب بود، یه روز بد بود، یه روز خوب بود، یه روز بد بود، زندگیم این بود.
ای خدا چیکار کنم؟ نکنه اون حمید باشه زهره، نکنه بدبخت شده باشم.
آروم باش پری جان، تا امیر نیاد بگه چی دیده هیچی معلوم نیست.
حمید چند ماهی از خونه رفته بود آخه، هیچ خبری ازش نداشتیم. یه روز اومد اینجا خونه، امیر خواست منو ببینه، امیر ترسید گفت مامان یه وقت بابا بلای سرت میاره، منم نرفتم ببینمش، نگو بهش اعلام شده بود قراره بمیره.
این حرفو نزن پری، شاید اصلا اون جسد حمید آقا نباشه.
خودشه زوره جون. این چند روزه خیلی دلم شور میزد، خیلی دلنگرون بودم، میدونستم قراره یه اتفاق بدی بیفته.
ای بابا،
حتما امیره، خودشه. ای خدا، خودت رحم کن،
من میرم باز میکنم تو بشین.
خدایا خودت بهم صبر و طاقت بده، خودت کمکم کن، نذار زمین گیرشم، نذار خودمو ببازم. خدایا یه عمر امیدم به خودت بوده، امیدم و نامید نکن، خدایا بهم صبر بده، بهم طاقت بده.
سلام ماما.
سلام مادر، چی شد؟ رفتی پزشکی قانونی؟ ها؟ حرف بزن امیر، حرف بزن دیگه امیر، حرف بزن، بگو چی شده.
پسرم اومد شناسایی کرد، گوه آره پسرش هست، کسی داره؟ گوه آره پسرش هست. پسرش اومد رفت شناسایی کرد، گوه همون بابا من دیگه. به ما رفتیم بهشت زهرا، بعد تو یکی آره اسمم بود، دیدیم یه دونه سنگ به ما دادم، ما از ساعت 10 صبح نشستیم سرم سنگ گریه کردیم. دیگه تموم شد و ما اومدیم خونه عروسم. یه چند وقتی خونه عروسم موندیم و با مادرم زندگی میکردم، با مادرم زندگی کردم و وقتی دید شوهرم مرد، مامان گفت بیا پیش من زندگی کن. مامانم 75 شده، یه خود وسواس، یه خود اذیت میکنه. بسه 4-5 ماهی ما واسه خودمون عشق حال کردیم و شوهره که مرده بود بعد یه سال دیگه. رفتیم خونه عروسم و عروسم دیدم جلوی آینه داره شیشه مصرف میکنه. بطرم چرا جلوی شیشه داری مصرف میکنی؟ اون موقع من محبت دیگه نداشتم، هیچکی بهم محبت نمیکرد، کار بهم نداشت، کارا مامان کرد و که دیگه من بیرون کرد از خونه، من یه هفته یه دفعه هم تو خونه نبودم واسه خودم، بی محبتی میکرد دیگه، دوست نداشت مامان. مثلا میخواستم تو خونش یه دوتا ظرف بشورم، یه دوتا رخ بشورم، دعوا میکرد. یه دوتی که رخ ظرف بشورم دعوا میکرد، یه حموم میخواستم برم دعوا میکرد، پول بهش میدادم، گفتم ماما این پول حموم من، آب، برق، گاز، هر چیز که من فقط من حموم برم تمیز باشم فلان. بعد پسرم اومد گواره من مادرم میخوام مادرم پیشم باشه. پدرم که رفته کاشکی نمیشد، کاشکی پیشم مادرم میموندم که یه اتفاقا برام. گفتم شوهرم یه اتفاقا رو بلا رو به سرم بود تموم شد دیگه. اومدم خونه پسرم بود میکشیدم مواد میکشم، مثلا دعوای دفعه گفتم اومدم پیش عروسم. شوهرم مرد بعد 5-6 ماه دیگه، یه خانمی اومد و باهاش دوست شدم، محبتی نداشتم، مادرم که محبت نمیکرد اذیتم کنم، با یه خانمی دوست شدم، با اون خانمه میرفتم بیرون مثل یه خواهر میرفتیم، شب میامدیم، یه چند وقتی با هم بودم و بعد دیگه من به ماما گفتم مامان میخوام برم سر کار. گفت برو سر کارو. گفتم خب من میرم سر کار، میرفتم وسط کاری کار میکردم، یه حقوقی میداد باز واسه رختی لباسی داشته باشم. رفتم به ماما گفتم آره ماما پس من اگه میرم سر کار تو به من یه کلید بده. ماما همیشه میره پارک میشست. گفتم ماما صبح مثلا 8 میرم، موادی نبودم، چرا میرفتم خیلی کش میکردم، به خاطری که شوهرم به من محبت نمیکرد، با آدمای سالم سیگاری و موادی نه، میگفتم محبت نمیدم لاغت دو تا ببینم. دوستم خیلی خوب بود، زن بود، با هم میرفتیم میامدیم. بعد دیگه رفتم سر کار، اومدم و گفتم مامان پس من میرم سر کار، یه کلید به من بده، 8 صبح میرم، ساعت 4-5 بعد از ظهر خستم، تو برو پارکتو بیا. مامان گفت من به تو کلید نمیدم. اگه اون موقع اگه مامان کلید به من میداد، من میرفتم خونه استراحتم رو میکردم، دیگه آواره خیابونا نمیشدم، با هر کسی راه نمیرفتم، با هر کسی تو خونه کسی نمیرفتم یه هفته بیام. اینجا رو من میگم مادرم تقصیر کاره. ببین من به رای راست داشتم میرفتم سر کارم، میرفتم با مامانم هر روزایی که تعطیل بودم باهاش میرفتم میامدم. دیگه مامانم دیدم همکاری نکرد و با من اصلا انگار من کلید نمیدم به پری، و به پری کلید نمیدم. اون دیگه شد و یه روز از این روزا رفته بودم خونه یکی از رفیقام، صبح داشتم میامدم، این خانمون اسمش مریم بود، به من گفت پری شب بمون و صبح برو.
من حالم خوب نیست، یه تاکسی بگی منو تا خونه ببره.
پری چه بلایی بود سر خودت آوردی؟ داری با خودت چی کار میکنی آخه؟
ای بابا دست رو دلم نذار زهره، زندگی هر بلایی دلش خواست سر من آورد.
این حرفا چیه عزیزم؟ زندگی همه بالاخره سختی داره، بالا پایین داره، ولی قرار نیست که همه آدم ها به خاطر زندگی سخت خودشونو بندازن تو درد سر.
چی کار کنم؟ تقدیر منم این بود دیگه. من باورم نمیشه تو یه عمر با حمید زندگی کردی، اون خدا بیامرز اعتیاد داشت، اون همه سال لب به مواد نزدی، حالا چی شده بعد مرگ اون رفتی سراغ مواد؟ نمیتونم. پری حرف بزن، شاید بتونم کمکت کنم. بابا یه چیزی بگو.
نه دیگه، یه هیچ کس نمیتونه به من کمک کنه، کارم از این حرف رو گذشته، بذار به درد خودم بمیرم.
آخه کی این بلا رو سرت آورد؟ با کی مواد کشیدی؟
چی بگم؟ بهت بگم باورت نمیشه آخه.
من عادت کردم حرفایی رو بشنوم که باور کردنی نیست. پری تو بگو.
زنه امیر شیشه مصرف میکنه، خودم دیدم مصرف میکنه، ازش خواستم با هم بکشیم، حالا هم شدم اینی که میبینی.
ای بابا پس چرا به امیر نگفتی؟
اون میدونه، خودش همه چیزو میدونه.
تو داری دستی دستی خودتو نابود میکنی پری.
ای بابا زوره، من نابود شدم رفت، ولی از خدا میخوام به خاطر اون همه زحمتی که تو زندگیم کشیدم و اون همه صبری که تو زندگی داشتم کمکم کنه.
بالاخره خدا بزرگه، تو هم میری کار میکنی، همون هم شد، زندگیم خوب شد. بعد چند وقتی که عروسم فهمید که من با یه چیز کردم، یه روز اومد خونه ما، گفت قوالتو سیغه نامتو ببینم، سیغه کرد منو، سیقه نامت رو میدم، سیقه نامه منو پاره کردم، یواشاش با زندگیم خراب شد، آواره شدم و خونه رو بخواستم بکوبن.
چی کار کردم؟
یه چی گفته چطورا مثلا با این هستی فلان حرفای اصلا به درد نمیخورد. ولی زد و مرد رفت زندان، زندگیم پاچیده شد، هر زندگیم یه تیکه یه تیکه جای افتاد، زن مرد افتاد زندان و دیگه منم رفتم با اینا. یه گفتم ولش کن. آره اومدم با عروسم زندگی کردم و دیگه اومدم میرفتم واسه خودم بیرون میامدم، زیاد تو خونه وا نمیستادم. اومدم دم عروسم جلو آینه واسه داره، من باید مصرف کنه، شیشه مصرف میکنم. دم چیه تو میکشی؟ گویی چی آرام مخشه آدم اصاب آدم خوب میشه، آدم دیگه فکر و خیال نمی کن و اینا. اومدم خب چرا اون بالا میشه؟ خب بیا بشیم با هم بکشیم. با مواد بودم ولی نمیدونستم این چیه. خب یه چیزی دود میکنه میاد بیرون، من نمیدونستم چی هست. نشستم کشیدم ولی دیدم دیگه رفتیم توش، دیگه رفتیم توش و تا موادش تموم میشد دیگه برو بیرون، برو بیرون پول بیار مثلا پول بیار. آره
امیر این
وسط نمیدونست
شما ها داریم با هم
مصرف میکنیم؟ نه دیگه چرا میدونست، اونم صادقانه میدید دیگه. گفتش میگفتم امیر ابی نداره، من با غریبه نمیشینم، کارتون خوابی بیرون نیستم، کارتون خواب خونه هم اینجا دارم مصرف. چیزی مصرف نمیکردیم، خودم داشتم، خود خود تو بانک داشتم اینا. بعد اینا منو فرستادن، بعد چند وقتی که با خواهرم اینا صحبت کردن منو فرستادن برای ترک، مثلا مجبوری فرست خودش زد و سه ما ترک کرد. گفت بیا سه ما با هم ترک کنیم، ترک خونه به درد میخوره، ترک اینجا خوبه. ترک کرد و خب متادون مصرف میکرد، قرص متادون میخورد. بعد زد و با من لد شد، عروسه لد شد و به مادرم و خواهرم و به پسرم گفتم منو فرستادن کم، ما رو فرستادن اونجا و ما رو زورزورکی فرستادن. کسی که میخواد پاک بشه زور نمیره پاک شه، باید خودش خواسته باشه. من بردم اونجا 21 روز اونجا موندم و خیلی از مادرم دلخور شدم، از خواهرم دلخور شدم. گفتم بیام بیرون میتونم چه برای به سرتون بیارم. اومدم اول دفعه دیگه خوابیدم، اومدم خونه، خودش اومد بعد 21 روز اومد منو برد 450-500 هزار تومان من فقط برای اون کمپ دادم. اومدم و بهش برگشتم گفتم آره، به پسرم گفتم آره بلند شو بریم بیمه، بریم بیرون بیمه، من میخوام حقوق بابامو نصف کنم. عرضم برگشت گفت آره نه نکن همچه. گفتم تو چه کاره هستی؟ تو که منو بدبخت کردی، تو که منو فرستادی کمپ، خیلی بلا به سرم وردی، واسه خودم میخوام یه خونه بگیرم برای خودم. دیگه دعوا و مشکلات و اینا درست شد برای من، دیگه کتک خوردنم شروع شد از دست عروس. کتکم میزد بیرونم میکرد، کتکم میزد بیرونم میکرد. زد و حقوقم درست شد، درست شد، شناسنامه داشتم، کارت ملی داشتم، همه چیز داشتم. بعد دید که من خود پول دارم، اون موقع من 350 تومن بگرفتم. دیگه چیکار کرد؟ دل دزدی میکرد کارت آبرم و کارت حقوقم و شناسنامه و کارت ملی رو قایم میکرد. اینا که مصرف میکرد تموم شد پول، بعد یه هفته منو مینداخت بیرون، مثل ببخشید مثل کاغذی مینداخت. دیگه من پیش این عروسم بودم، آره مصرف میکردم، میکشیدم، بلند میشدم کارهای خونش انجام میدادم، غذا براش درستم. تا موقعی که مواد میکشیدم حالم خوب بود، تا موقعی که تموم میشد میگم تو خونه این من برم دیگه به درد نمیخوره. دیگه خلاصه چیز کردم دیگه، منو بیرون میکرد و کتک میزد. آخر یه شب منو بیرون کرد. پسرم نه، پسرم خیلی پر کرده بود، من میگم دوستش دارم ولی همه کار سر پیش پسرم بود. که پسرم وقتی که پسرم برگرد میگفت اب ندارم، اگه مادرم حقوقش هم کنه پولش کنه، یه اتاق همین قدری برای مادرم بگیرم از زنم جداش کنم، بهتره که انقدر عذاب بکشه مادرم. پسرم هم مقصره که من چیز شدم. آخر خلاصش براتون بگم. بعد پیار سال نمیدونم چی شد، این زن باز دیوونه شد و من انداخت بیرون. گفت بی برو رو بروی پارک بشین تا امیر بیاد اجازه بده تو بیای. در یه ساعت شد نایمد، دو ساعت شد نایمد، رفتم پشت آیفونش برگشتم گفتم ندا تو رو اول فزن امشب را بده، امشب را بده، من فردا میرم خودم رو معرفی میکنم کمپ. هی رفتم دیدم رام نداد. رام نداد و اومدم خونه یکی از دوستان، تای پارک بود، پارک سهراب، شاید بشناسید. اونجا رفتم شب موندم و فردا صبح بلند شدم، خیلی حالم بد بود. گفتم برم، یه 1000 تومانی هم تو کیفم بود، گفتم 1000 تومانی هم برم ببینم، دو سه تا رفیق داشتم تو پارک، گفتم ببینم میتونم یه ذره شیشه بگیرم بکشم تا برم یواشاش ببینم یکی پیدا کنم برم معرفی کنم. یه آقای اومد، رفتم صبح شد، رفتم پارک و دیدم یه آقای اومد و آقا هم نمیدونستم مال سرای چیز امیده، از مؤسسه اومده، اومد و دنبال یه آقایی بود، نمیدونم اسمش جمشید بود، نمیدونم چی بود، و این آقا اینجا نبود و یه دفعه چشش افتاد به من، چشش افتاد به من و برگشت که خانم اینجا چه کار میکنه؟ ندارم جا، ندارم. گفت میخوای جا بهت بدم؟ گفتم آره، جایی باشه که سالم باشه، که حساب باشن توش. گفتم یه جایی راحت باشه، الان چند شبه استراحت نکردم، یه غذای درست حسابی نخوردم، سرما خوردم، مریضم، که من آورد بردش، اول آوردش اینجا که اینجا قبولم نکردن، من بود مؤسسه دیدم، سه شنبه بود دیدم، نمیدونستم اینجا غذا دیدم، غذا درست کرده بودن که بفرستم واسه کارتون خوابای پیرو. خدا رو شکر کردم، اومدم یه خود گریه کردم، اونجا چایم دادن، غذا خوردم و آوردن منو اینجا. اینجا خیلی سختی کشیدم، من الان یک سال و دهم و 17 روز پاکم. من 4 سال معتاد بودم، یه مامی 10 ماه ترک میکردم، اگه خونه عروسم بودم میکشیدم بیرون، میامدم 48 ساعت، کارتون خوابی 20 روز بود، 10 روز 20 روز میکردم، هر دفعه که منو بیرون کرد یا 5 روز یا 6 روز یا 10 روز. کلن بدترین اتفاق بعدم بیرون، خیلی عذاب کشیدم از عروسم، میگم گذشتم، میگم حلالش کردم، ولی وقتی که کارهایی که میاد جلو مثل تلویزیون جلوم رد میشه، میگم هنوز حلالش نکردم. اینجا از مختلی که اومدم الهیشو خیلی سختی ها رو کشیدم، خودم خواستم دیگه، رفتم تو اتاق فیزیک، دیدم خیلی بچه ها هستم مثل خودم، خوابیدن دیگه، از مختلی اون اتاق مقدس شمردم، اون اتاق خیلی مقدسه، من اینجا به همه چیز رسیدم، خدا رو شکر میکنم که خدا باز مقامو به من داد، اون شخصیت زنیه داد به من، اون انسانیت رو داد به من، که الان همه برم اینجا عزت و احترام میذارن، مامان پری میگن، خیلی با عشق دوست دارن منو. الان کی بود مرخصی میرم ماهی یه دفعه میام. آره الهیشو که عروسم ترک کرده، الان 6 ماه تو 7 ماه ترک کرده، خدا رو شکر میکنم، میخواستم برم ورش دارم بیارم با هم اکبر صحبت کنم بیارم اینجا ترک کنه، بچهشم گفتم خودم نگه میدارم، گفتم همینجور که من پاکم دوست دارم خونه عروسم برم پاک باشه عروسم، زندگی پسرم داغون شده بود، تو این اتاق اومدم، 5 یه اتاق داریم تو حیات، تو اون اتاق اومدم قسم دادم اتاق، گفتم خدایا من از این اتاق میرم بعد 5 روز مرخصی، دوست دارم بچم من پاک شده باشه، پسرم با سر زندگیش باشه، عروسم پاک باشه. صبر اگه نداشته باشی به هیچی نمیرسی. من خیلی چیزا اینجا یاد گرفتم، ببین هر کی بود و حالا کوچک، پایینم بود بالا پایین بود، مدیر بود پایین بود، چشم گفتم 2 سال گفتم چشم، که اینجا الهی شد به شناسنامم رسیدم، یارانم رسیدم، به پسرم رسیدم، به دخترم که 2 سال ندیده بودم رسیدم، به همه چیز رسیدم.
واقعا امر همین هستش که خیلی از مواقع تو زندگی ما ناملایماتی رو هم تجربه
می‌کنیم. دکتر حسین ابراهیمی مقدم، روانشناس و استاد دانشگاه.
همیشه اینطور نیست که همه چیز به قول معروف گل و بلبل باشه، همیشه اینطور نیست که همه چیز بر وفق مراد ما باشه، همیشه اینطور نیست که اون چیزایی که ما میخوایم اتفاق بیفته. اصلا ما تحت قانونی هستیم به نام قانون چرخه ها که در دنیای طبیعی اطرافمون هم اتفاق میفته، و شاید یک وقتی برای شما فصل زمستانه، فصل خزانه، همون زمان برای دیگری میتونه فصل شاداب بهار باشه. اگه ما به این نگاه بکنیم که چرا دیگران حالشون خوبه یا زندگیشون خوبه و چرا وضع ما خرابه، اون وقت میتونیم افسرده بشیم، حالمون بد بشه. و اگه خدای نکرده برای برطرف کردن حال بدمون به سمت کارهای نادرست مثل مواد و چیزایی از این قبیل رو بیاریم، میتونه حالمون بدتر بشه. بنابراین باید واقع‌بین باشیم، این رو بدونیم که در برابر ناملایمات میبایستی که ارادهمون رو تقویت بکنیم، میبایستی که ایستادگی داشته باشیم، میبایستی برنامه‌ریزی داشته باشیم، و این رو هم بدونیم که دیگرانی هم که لحظه‌های خوششون هست، اونها هم زمان‌های ناخوشی رو خواهند داشت. در هر صورت فراموش نکنیم که عسرتن یسرا هست دیگه، زمانی مثلا ما توی حالت سختی و عسر و حرج هستیم و عاقبت در پس هر سختی آسانی است و بعد از اون ما میتونیم توی سرازیری زندگی بیفتیم. کسانی که در ازدواج اولشون شکست میخورند یا ناکام میشند، مسلما تجربه های ناخوشایندی رو با خودشون خواهند داشت، مخصوصا توی ایران که معمولا جدا شدن با دغدغه فکری، با درگیری ذهنی، با ناملایمات و سختی ها و موارد از این دست اتفاق میفته. خیلی کم پیش میاد که ما بشنویم دو نفر خیلی شیک و خیلی راحت و با احترام از هم جدا شدن. آسیب های خیلی زیاد، درگیری های خیلی زیاد هست. چه بسیار مواقعی که فردی که جدا شده واقعا انرژیش رو از دست میده و اگر بلافاصله قبل از اینکه اون موردهای قبلی برطرف شده باشند بخواد ازدواج مجددی داشته باشه، احتمال اینکه تو ازدواج دوم هم مشکل پیدا بکنه هست. خیلی از مواقع ما ببینیم که فرد تن به ازدواج میده که حالا مثلا توش مخاطرات بعدی وجود داره یا اصلا به طور اجباری برای اینکه از اون ساختاری که حالا توش قرار گرفته یا حرف مردم یا موارد از این دست فرار میکنه و اینها منجر به این میشه که میزان احتمال خطر افزایش پیدا کنه. یکی از خطرها همین هست که فرد با کسی ازدواج میکنه که حالا مثلا فرض کن که اعتیاد داره. الان اگرم که از نظر عقلانی اینطور به نظرش برسه که باید از این آدم جدا بشه، با خودش فکر میکنه که واقعا فرهنگ چی میگه، جامعه چی میگه، حالا میگن اولی بد بود، دومی هم بد بود، اولی رو میگفتی اینجوریه، نکنه خودش مشکل داره. اینها منجر به این میشه که فرد احتمالاً در یک خانواده‌ای که حالا خانواده دومش محسوب میشه، در یک ازدواجی که ازدواج دومش محسوب میشه بمونه، در حالی که اصلا از زندگیش لذت نمیبره. چه بسیار مواقعی که ما شاهد این بودیم که فرد عملا حالا میاد چیکار میکنه، او هم برای این که بخواد لذت کاذبی رو داشته باشه، خدای نکره به سمت اعتیاد و مواد و مواردی از این دست گرایش پیدا میکنه و اون وقت هستش که تازه اگر دیگران هم بشنوند میگن آها پس اصلا تو ازدواج اولی هم تقصیر این بود که این جدایی صورت گرفت. به همین خاطر ما این توصیه رو داریم که اولا عزیزانمون توی ازدواجشون سعی کنن یک مقدار صبورتر باشن، شکیبایی بیشتری در برابر مشکلات داشته باشن، خیلی زود و راحت تن به این ندن که از همسرشون جدا بشن، سعی کنن مشکلات رو برطرف کنن. اگر خدای نکرده به هر دلیلی هم جدایی اتفاق افتاد، حتما زیر نظر یک روانشناس باشند، بتونن اون دورهای اصطلاحاً نقاهت رو پشت سر بگذارن، خیلی سریع و راحت وارد یک رابطه دومی نشن.
گام اول، خط آخر.